أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. کلام در چیزهایی بود که سجده بر آن صحیح است. رسیدیم به مسئله 18 که صاحب عروه فرموده است که الاحوط ترک السجود علی القنب، احتیاط واجب این هست که بر کنف سجده نکنند. وجه این احتیاط اینه که گفته میشه که کنف در لباس از آن استفاده میشه، مثل پنبه و کتان میمونه. پس این که در روایت هست که لا یجوز السجود الا علی الارض او ما انبتت الارض الا ما اکل او لبس، این کنف داخل در ما لبس هست و مرحوم آقای خویی فرموده است که باید بگوییم اقوا عدم جواز سجود هست بر کنف، به همین خاطر که از آن لباس تهیه می شود. ایشان می فرمایند که پارچه هایی که امروز به نام شعری هست از همین کنف تهیه میشه، بلکه ظاهر این است که اون پارچه‌ای که به نام فنتاز هست اون هم از کنف تهیه میشه و از کنف برای حالت نخ لباس هم استفاده میشه. ولذا سجده بر کنف جائز نیست. مسئله 19، لا یجوز السجود علی القطن لکن یجوز علی خشبه و ورقه. صاحب عروه فرموده است که سجده بر پنبه جائز نیست، ولی سجده بر چوب درختی که از آن پنبه تهیه میشه و برگ اون درخت مشکلی نداره، که مطلب درستی هست. مسئله 20، لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر اذا كان من الخشب وان كانا ملبوسين لعدم كونهما من الملابس المتعارفه. دسته شمشیر و خنجر رو گاهی از چوب تهیه می‌کردند و افراد می بستند شمشیر و خنجر رو به خودشان، ولذا در زبان عربی می گفتن لبس سیف. لبس خنجر صاحب عروه فرموده، ولی این مانع نمیشه از سجده بر اون دسته شمشیر یا خنجر که از چوب هست، چون از ملابس متعارفه نیست. الا ما لبس شامل آن نمیشه، که انصافا مطلب درستی هست. مسئله 21، یجوز السجود على قشر البطیخ و الرقی و الرمان بعد الانفصال على اشکال، ولا یجوز على قشر الخیار و التفاح و نحوهما. صاحب عروه فرموده است که سجده بر پوست هندما، بر پوست خربزه که بطیخ هست، یا هندوانه که رقی هست، یا انار بعد از انفصال از مغز این میوه ها جائز هست. علا اشکالن یعنی ولو احتیاط مستحب این هست که بر اینها سجده نکنه، چون شبهی هرچند ضعیفه هست که اینها عرفن مصداق ما اکل باشند، ولیکن نظر صاحب عروه به عنوان فتوا اینه که سجده بر اینها جائزه بعد از انفصال. بعد فرموده است که ولا یجوز علا قشر الخیار و التفاح و نحوه ما، ولی سجده بر پوست خیار، پوست سیب و مانند آن که آقای خویی فرمودن مثل بادنجان، سجده بر پوست اینها جائز نیست. اما راجع به بخش اول فرمایش صاحب عروه، آقای سیستانی فرمودن الا اشکال موجب للاحتیاط فی الاولین، در پوست خربزه و هندوانه احتیاط واجب این هست که سجده نشه، ولی بر پوست انار سجده اشکال نداره. ظاهرا نظر ایشان اینه که از پوست هندوانه و خربزه ولو در بعض بلاد در مربا درست کردن و مانند آن استفاده میشه، ولی پوست انار معهود نیست که به طور متعارف ازش استفاده بشه در خوردنی ها. به نظر میاد که پوست هندوانه رو ولو بعضی جاها به عنوان مربا استفاده میکنن، اما این غیر متعارف هست و لذا ظاهرا در عرف به پوست هندوانه خوردنی گفته نمیشه. الان از عرف سوال کنید پوست هندوانه خوردنی است یا نه، میگن خوردنی انسان نیست، یا حتی پوست خربزه میگوین خوردنی انسان نیست، مثل پوست انار. ولذا فرمایش صاحب عروه بعید نیست، بلکه ما عرض کردیم لزومی نداره قید بزنید بعد الانفصال، حتی قبل از انفصال بر پوست هندوانه و یا خربزه و یا انار سجده میکنه انسان. فرض کنید ارتفاعش بیش از 4 انگشت به هم چسبیده نیست، یا بخشی از آن داخل زمینه، یا مثلا انار کوچکی است که کمتر از 4 انگشت ارتفاع داره، اشکالی نداره بر آن سجده بکنه. اما راجع به این که بر پوست خیار و سیب و مانند آن سجده نباید کرد، اون واضحه، چون اینها خوردنی هستند. حتی پوست بادنجان هم همراه با بادنجان خورده میشه. مسئله 22، یجوز السجود علی القرطاس و ان کان متخذا من القطن او الصوف او الابریسم و الحریر. و کان فیه شیء من النوره سواء کان ابیض او مسبوغا بلون احمر او اصفر او ازرق او مکتوبا علی ان لم یکن مما له جرم هائل مما لا یجوز السجود علیه کالمداد المتخذ من الدخان و نحوه. صاحب عروه نظرش اینه که کاغذ موضوعیت داره در جواز سجود، و لذا فرموده که حتی اگر از پنبه یا پشم حیوان یا ابریشم و حریر گرفته شده باشه و مشتمل بر اجزای نوره هم باشه، سجده بر آن جائزه، که ما قبلا در این اشکال کردیم، گفتیم اطلاقی در روایات نیست و قدر متیقن از جواز سجود بر قرطاس اون قرطاس و کاغذی است که از چیزی تهیه شده که سجده بر آن صحیحه، مثل چوب یا برگ درخت. اما راجع به این که اگر بر کاغذ چیزی نوشته شده باشه ولی جرم نداشته باشه که حائل باشه و تماس پیشانی رو بر کاغذ مانع بشه، اشکال نداره. خب این مطلب درستی است. اگر کاغذ از چیزهایی تهیه شده که سجود بر آن صحیحه، مجرد نوشتن چیزی بر آن مانع نمیشه از جواز سجود، مگر هیچ باقی نمونه در کاغذ مقدار غیر نوشته، همش نوشته شده باشه متصل به هم، مثلا نقاشی شده باشه و اون نقاشی جرم داشته باشه و مانع از تماس پیشانی بر خود کاغذ باشه، که در این صورت اشکال پیدا میشه. راجع به کاغذی که چیزی بر آن نوشته شده در صحیحه جمیل ابن دراج آمده بود که ان ابی عبدالله علیه السلام انه کره ان یسجد علی قرطاس علیه کتابه یا کره ان یسجد علی قرطاس علیه کتابه. مسائل الشیعه جلد 5 صفحه 355. خب این دلیل میشه بر کراهت اصطلاحیه سجده بر کاغذی که چیزی در آن نوشته شده. بر فرض کسی بگه کره ظهور در حرمت داره، که ما این رو نپذیرفتیم، باید از این ظهور رفعیت کنیم به خاطر صحیحه علی ابن محزیار که در اونجا بود که سأل داوود ابن فرقد ابوالحسن علیه السلام عن القراطیس و الکواقد المکتوب علیها هل یجوز السجود علیها ام لا فکتب یجوز. مسئله 23، اذا لم یکن عنده ما یصح السجود علیه من الارض او نباتها او القرطاس او کان ولم یتمکن من السجود علیه لحر او برد او تقیت او غیرها سجد على ثوبه القطن او الکتان و اذا لم یکن سجد على المعادن او ظهر کفه و الاحبت تقدیم الاول. صاحب عروه فرموده که اگر کسی عاجز باشه از سجود بر آن چیزی که سجود بر آن صحیح است، در مکانی است که تا آخر وقت تمکن از سجود بر چیزی که سجود بر آن صحیح است نداره، نه اجزای زمین در اختیارش هست مثل مهر که بر آن سجده کنه، نه چیزی که از زمین روییده و مأکول و ملبوس نیست در اختیارش هست مثل چوب، نه کاغذ در اختیارش هست که حالا طبق نظر صاحب عروه هر کاغذی پیشش باشه کافی سجده بر آن. ولی کاغذ پیشش نیست. فرض کنید دستمال کاغذی هم پیشش نیست که مرحوم آقای خویی می‌فرمودند او هم عرفاً کاغذ هست، برخلاف آقای سیستانی که احتیاط واجب می‌کردند در صدق کاغذ و دستمال کاغذی. فرض کنید هیچ کدام از اینها نزد او نیست، او کانه یا نزد او هست اینها ولیکن ممکن نیست برای او سجود بر آن، بر زمین امکان سجده کردن فی حد ذاته هست، اما اونقدر گرم است که اگر پیشانی را بر آن بگذارد پیشانیش می سوزد و به حرج می افتد. ولم یتمکن من السجود علیه او کان ولم یتمکن من السجود علی لحر او برد او تقیت او غیرها سجد علی ثوبه. صاحب عروه فرموده اگر متمکن نباشد شخص در تمام وقت از سجود بر چیزی که سجود بر آن صحیح است، اول حساب می کند اگر می تواند سجده کند بر لباسش که از پنبه یا کتان هست باید بر آن سجده کند، و اذا لم یکن اگر ثوب ندارد که بتواند بر او سجده کند سجد علی المعادن، بر معادن مثل طلا یا نقره سجده می کند یا بر پشت کف دستش، و اذا لم یکن سجد علی المعادن او ظهر کفه و الاحوت تقدیم الاول. احتیاط مستحب این است که سجود بر معادن رو مقدم کند بر سجود بر ظهر الکف. این فرمایش صاحب عروه است. در مقابل این فرمایش دو فرمایش رو ما در اینجا نقل می کنیم. فرمایش اول فرمایش آقای خوئیه فرمودن اگر مایسح السجود علیه ندارد نوبت میرسه به سجود بر صبح. فرق نمیکنه این صبح از قطن و کتان باشه یا نباشه. و اگر متمکن از سجود بر صوبش نیست، سجده میکنه بر هر چیزی، دیگر مقید نیست که سجده کند بر زهر کفش یا سجده کند بر معادن که صدق زمین بر آن نمی کند، مثل طلا و نقره. اما معادنی که صدق زمین بر آن می کند، اختیاراً سجود بر آن جائز بود به نظر آن خویی، مثل سنگ عقیق یا فیروزه. پس از نظر آی خویی اگر عاجز بشه شخصی از سجود بر مایسح السجود و علیه، اگر سجود بر صبح میتونه بکنه، متعین سجود بر صبح، فرقم نمیکنه از هر جنسی میخواد باشه صبحش. اگر متمکن از سجود بر صبح نباشه، دیگه سجود بر هر چیزی صحیح خواهد بود، ولو بر فرش. نظر دوم نظر آقای سیستانی است. فرمودند اگر چیزی که سجود بر آن اختیاراً صحیح نداشت، بر هر چیزی میتواند سجده کند، سجود بر صبح لازم نیست، سجود بر زهر کف لازم نیست، شرطیت این که باید مسجد جبهش مایسه خود سجود و علی باشد مشروط به حال اختیاره. در حال اضطرار هیچ شرطی نداریم، سجود عرفی باشد کافیست ولو بر فرش. بله، ایشان فرمودن ما در مورد قیر احتیاط واجب کردیم که اگر مایسح السجود علیهای دیگر را ندارد ولی قیر هست، احتیاط واجب این است که بر قیر سجده کند. این هم نظر آقای سیستانی که در تعلیقه عروه فرمودن. ما برای بررسی این که نظر صحیح در مقام چیست، روایات رو بررسی کنیم. در مقام روایاتی هست که اونها رو میخونیم. روایت اول، صحیحه منصور ابن حازم عن غیر واحد من اصحابنا، ولو از نظر اصطلاح علم درایت این روایت مرسل است، ولی چون میگه عن غیر واحد من اصحابنا که عرفاً کمتر از 3 نفر نیستند در این تعبیرها، ما مطمئنیم مشایخ منصور ابن حازم قطعا اینقدر ثقات درشون بود که اگر از 3 نفر از اینها نقل کنه، لااقل یکی از اینها ثقه باشند. احتمال کذب هر 3 نفر اونقدر ضعیف است که ملحق به عدم هست. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد علي؟ قال لا. ولكن اجعل بينك و بینه شیئا قطنا او کتانا. عرض میکنه که ما در یک زمینی هستیم که سرد است و روی آن برف هست، روی برف سجده کنیم؟ حضرت فرمود نخیر. ولیکن بین خودتان و بین برف پنبه یا کتان قرار بدید و بر آن سجده کنید. مرحوم آقای خویی راجع به این روایت فرمودن این روایت درش فرض اضطرار نشده، چون فرض شده که زمین سرده، یعنی منطقه سردسیره و در اونجا برف هست. اما اینکه تمام زمین را برف پوشانده است به جوری که هیچ کجا پیدا نمی کنیم که بتوانیم سجده کنیم بر خود زمین، همچو چیزی فرض نشده. حاصل سوال اینه که میخواد ببینه میشه بر برف سجده کرد یا باید بره یک جای خاصی سجده کنه که عرفاً صدق کنه سجده بر زمین. امام فرمود سجده بر برف جائز نیست، مجزیست که پنبه یا کتان بگذاره رو سجده کنه. این روایت از روایاتی است که دلالت میکنه بر جواز سجود بر قطن و کتان اختیارت، و ما قبلا گفتیم این روایت رو و سایر روایات مجوزه سجود بر قطن و کتان رو باید حمله بر تقیه کنیم. پس این روایت ربطی به بحث اضطرار نداره. روایت دوم، روایتی است که شیخ در تهذیب نقل میکنه به اسنادش از احمد ابن محمد، که ظاهرا احمد ابن محمد ابن عیسی هست، از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، از مسن الحناد که ثقه است، از عیینه بیاء القصب. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ادخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره ان اصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه. قال نعم ليس به بأس. عیینه میگه که به امام صادق علیه السلام عرض کردم من وارد مسجد میشم، مسجد هم که سقف نداشت، آفتاب میتابید بر زمین مسجد و روزی بود که شدیداً گرم بود، و لذا میگوید من خوشم نمی آمد، یعنی سختم بود که سجده کنم بر این سنگریزه های روی کف مسجد که شدیداً سوزناک بود. فأبسط ثوبی، پیراهنم را روی زمین می اندازم، فأسجد علی، بر آن سجده می کنم. حضرت فرمود نعم لیس بهی بأسون. وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 350. مرحومای خویی ابتدا خواستن سند روایت رو تصحیح کنن، فرمودن که مطمئنن این شخص که نامش در استبصار به لفظ عیینه ذکر شده، در تهذیب به لفظ عتیبه ذکر شده، که یک نفر هم هست و اختلاف از نساخ، همونیست که نجاشی به عنوان عتبه ازش یاد میکنه. یعنی عتبه بیاء القصب میشه و نجاشی صریحا او رو توصیف کرده. پس سند روایت صحیح هست، ولیکن از جهت دلالت، دلالت بر بحث ما نمی کنه. چرا؟ برای اینکه ظاهرا مورد روایت مورد تقیه بوده و الا غالبا در مفروض سوال خب میتونست سائل بره یک جایی که مثقف در اونجا سجده کنه بر زمین، یا بره خاکی چوبی از جایی پیدا کنه بر او سجده کنه. برفض اول وقت نمیتونه این کارو بکنه، ولی نمازش رو میتونسته تأخیر بندازه تا آخر وقت این کار رو بکنه، ولو بعد از اینکه حرارت خورشید کم بشه و زمین اون گرمای شدیدش تمام بشه. پس ظاهر این روایت اینه که این سائل وارد مساجد اهل سنت شده بوده و مقام مقام تقیه بوده. اگر اونجا نماز نمیخوند یا میرفت دنبال خاک یا چوب میگشت برای این که سجده کنه بر آن، خلاف تقیه بود. ولذا سوال کرد که بر صوبم سجده کنم که مخالف تقیه هم نیست، امام به او اجازه داد. در تقیه هم عدم مندوه معتبر نیست. بله، این میتونست نمازش رو تأخیر مندازه تا آخر وقت، میتونست بعدن تو خونه نمازش رو ولو اعاده کنه، اما در تقیه این حرفا شاید نیست. در مکان تقیه امکان رعایت وظیفه شرعی نبود، به جوری که منافات با تقیه نداشته باشه، همونجا میشه سجده کرد بر چیزی که سجده بر آن صحیح نیست. نیازی نیست صبر کنیم برگردیم منزل، نمازمون رو در منزل بر چیزی بخونیم که سجود بر آن صحیح هست. تقیه فرق میکنه با استرارهای دیگر. در استرارهای دیگر باید استرار تا آخر وقت باشه، اونم استرار نه فقط در این مکان، حتی به این نحو باشد که جای دیگر هم نمیتوانیم سجده کنیم بر مایستخ و سجود و علیه. ولذا این روایت مربوط به تقیه میشه و ربطی به بحث ما نداره. ان شاء الله بحث راجع به بقیه روایات و بررسی فرمایشات مرحوم آقای خویی راجع به این دو روایت رو به جلسه آینده موکول میکنیم. والحمد لله رب العالمین.